موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. من علی فرهناک و همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، احمد اسدیان بازیگر و امید روحی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم. در بازه، بفرمایین.
سلام استاد، میتونم چند لحظه مزاحمتون بشم؟
خواهش میکنم آقای صادقی، بفرمایین. بفرمایین بشینین.
ممنونم استاد.
خواهش میکنم. خب آقای صادقی، مثل این که صحبتهای سر کلاس خانه کننده نبوده که تشریف آوردین اتاق بنده. ماشالله شما امروز سر کلاس خیلی فعال بودین.
ببخشید اگه زیاد حرف زدم استاد.
نه، این حرفو نزن. اتفاقا من از دانشجوی فعال خوشم میاد. دانشجو باید همین طور باشه، هر سوالی به ذهنش میاد مطرح کنه، اینطوری کلاسم خسته کننده نمیشه. خب آقای صادقی، اگه حرفی مونده بگو، میشنوم.
حال ببخشید استاد.
خواهش میکنم.
شما امروز سر کلاس درباره مسئله نفت در دوره نخست وزیری رزمارا صحبت کردین. گفتین رزمارا مخالف ملی شدن صنعت نفت بود. همینم باعث شد خلیل طهماسبی که عضو فداییان اسلام بود اونو ترور یا به قول شما اعدام انقلابی کنه.
بله دقیقاً 16 اسفند 1329 این اتفاق افتاد و همین مسیر ملی شدن صنعت نفت رو هموار کرد.
اتفاقا سوال من درباره همین اتفاقه. واقعا راه دیگه ای نبود که عده‌ای متوسل به ترور شدن؟
سوال بسیار خوبی کردی. برای جواب دادن به این سوال لازم اول ترور رو معنی کنیم.
معنی ترور که واضحه استاد، یعنی کشتن یه آدم دیگه.
خب این ساده ترین تعریفه آقای صادقی. ترور در ادبیات سیاسی یعنی ایجاد وحشت سازمان یافته برای اعمال قدرت که معمولاً در دو سطح مطرحه، ترور از بالا و ترور از پایین. در سطح اول دولت برای سرکوب کردن مخالفان و گروه‌های رقیب حاکمیت به اون رو میاره و هدفش محکم کردن پایه‌های قدرت. در سطح دوم افراد و گروه‌های مخالف حکومت برای تعدیل قدرت حاکمیت یا سرنگون کردن اون به ترور و خشونت مسلحانه رو میارن.
معمولا کشورهای توسعه نیافته از این حرب استفاده میکنن استاد، درسته؟
حالا به وقتش توضیح میدم. ببینم آقای صادقی، درباره پیشینه ی ترور چی میدونی؟
چیزی نمیدونم استاد، فقط میدونم ترور کار خوبی نیستن.
چون این بحث به موضوع اصلی ما مربوطه، ناچارم دربارش توضیح کوتاهی بدم. درباره سابقه ترور اختلاف نظر هست. بعضی اونو به انقلاب فرانسه و دوره ترور در اون زمان ربط میدن. بعضی هم به حشاشین یا کسانی که از طرف حسن صباح رئیس فرقه اسماعیلیه برای کشتن مقامات حکومتی و مذهبی فرستاده میشدن. به هر حال به نظر میرسه ترور رابطه عمیق با قدرت سیاسی داره.
آها. وقت در ایران چی استاد؟
در ایران پیشینه ترور به هر دوره‌ای قابل اطلاقه. در واقع ترور از پایین همیشه آخرین فرصت اعتراض برای مخالفین بوده که در دوره معاصر ظهور و بروز خاصی داشته. دوست. مثلا در دوره قاجار ترور ناصرالدین شاه، اتابک اعظم و امین السلطان و در دوره پهلوی ترور کسروی، هجیر، رزمارا و منصور مهمترین ترورهایی که بر ضد ارباب ظلم و جور شده.
این حرفایی که زدین برام جالب بود استاد. راستش نمیدونستم. اطلاعات خوبی هم پیدا کردم ولی راستشو بخواین هنوز جواب سوالمو نگرفتم. سوالم این بود که نمیشد راه دیگه ای پیدا کرد که اینقدر خشن نباشه؟
عجله نکن آقای صادقی، به جواب سوال شما هم میرسیم. اول بذار جواب این سوالتو بدم که درباره ارتباط کشورهای توسعه نیافته و ترور پرسیدی. همین بود دیگه، درسته؟
بله.
ببین آقای صادقی، بحث اساسی ترور در چارچوب جامعه شناسی سیاسی یا سیاست جامعه اینه که ترور اساساً در جوامعی صورت میگیره که به لحاظ سیاسی توسعه نیافتن و سطوح عالی مشارکت سیاسی در اونا نهادینه نشده.
بله.
در چنین جوامعی اصحاب قدرت و مردم انتخاب نمی کنن و سیاست شخصی و موروثیه، مثل دورانهای قبل از انقلاب اسلامی که همه چی در اختیار خانواده حاکم بود. در چنین حالتی کسایی که به حربه ترور رو می آوردن هدفشون کسب قدرت نبود، بلکه می خواستن قدرت حاکمیت رو تعدیل و مبارزه جمعی رو تحریک کنن.
پس منظورتون اینی که اختناق سیاسی محرک اصلی تروره، درسته؟
بله دقیقاً. اگه تاریخ عصر پهلوی رو مطالعه کنی متوجه میشی که سنت دیرینه سرکوب، استبداد و اختناق سیاسی شدید نمیذاش کسی به صورت قانونی اعتراض کنه.
بله.
هیچ سازمان و گروه اجتماعی و سیاسی هم فرصت عرض اندام و مخالفت نداشت. این اختناق و استبداد شدید گروه‌های مذهبی جامعه رو مجبور می‌کرد که بر اساس آموزه‌های دینی مخالفتشون رو با اعدام انقلابی ابراز کنن.
درسته.
اگه من از ترور رزمارا یا حسن علی منصور و دیگران به اعدام انقلابی تعبیر کردم، دلیلش اینه که هدف ترور انقلابی با ترور به معنی متعارفش در حوزه سیاست تفاوت داره. هدف ترور کسب قدرت در زد و بندهای سیاسی و رقابتهای دنیاییه، ولی اعدام انقلابی نوعی تکلیف دینی در شرایط خاصه که هدفش دفع مفاسد و مظالم و اصلاح امور جامعه است.
مبنای ترور رزمارا همین بوده، درسته؟
بله. اگه دنبال اطلاعات دقیق تری در این باره هستی، پیشنهاد میکنم کتاب چالش مشروعیت در رژیم شاه و قتل نخست وزیران رو بخونی.
بله.
تو این کتاب هم مسئله چالش مشروعیت حکومت پهلوی، هم دلیل اعدام انقلابی رزمارا و حسن علی منصور بررسی شده. اینکه رزمارا چه موانعی سر راه ملی شدن صنعت نفت ایجاد کرده بود یا منصور چه نقشی در تصویب لایحه کاپیتولاسیون و تبعید امام داشت که باعث اعدام انقلابی اونا شد.
بله.
اینا همش توی این کتاب بررسی شده. اتفاقا چند روز پیش این کتاب رو تو کتابخونه دانشکده دیدم.
مستند دیگه استاد؟
بله، ناشرش مرکز اسناد انقلاب اسلامیه و اسناد هم به همراه تصاویر تو زمایم کتاب اومده. خب حالا دیگه بریم که کلاس بعدی هم چند دقیقه دیگه شروع میشه.
بفرمایید. Oh.
همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب چالش مشروعیت در رژیم شاه و قتل نخست وزیران نوشته آقای سیروس فیضی معرفی شد. این کتاب و مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 307 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
روزتون بخیر هموطنان عزیز، دوستان گرامی که در حال شنیدن رادیو معارف هستید. ممنونم از شما همراهان عزیز، چرا مطالعه رو هم شنیدید. در ادامه با رسیدن به ساعت 11:40 دعوت بکنم زمزم احکام رو بشنوید که پاسخگو به سوالهای شرعی شماست. این برنامه از رادیو معارف حدود 16:17.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: اگر کسی می‌داند که عذر شرعی براش پیش میاد و به همین دلیل نمازش رو ترک کنه، آیا در این صورت این شخص مرتکب معصیت شده؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی به این سوال:
بعضی وقتا برای بعضی ها، خصوصا برای بعضی از خانم ها، اتفاق میفته که اگر بخوان نماز رو از اول وقت تأخیر بندازن، عذر شرعی پیدا میکنن و بعد از اون دیگه نمیتونن نماز رو تا آخر وقت بخونن. اگر چنین مشکلی دارن، واجب همون اول وقت قبل از این که به اون عذر برسن نماز رو بخونن و نگذارن به اون تأخیر برسه و نمازشون قضا بشه. اما اگر احیانا این کار انجام دادن، خب این معصیت اگر عمدن باشه، گاهی ممکنه حواسشون نباشه معصیت نکردن، اما اگر عمدی باشه معصیت کردن. به هر حال چه معصیت باشه چه نباشه، اگر تأخیر انداختن و نمازشون قضا شد، باید بعد از این قضای نمازشون رو بخونن.
شنیدیم که اگر 4 رکعت از نماز شب را قبل از اذان صبح به جا بیاریم، رکعات باقی مانده از نماز شب رو هم میتونیم بعد از اذان با نیت ادا به جا بیاریم. البته به نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بهتر است در تنگی وقت فقط نماز شب و وتر به جا آورده شود. حالا که ما 4 رکعت رو قبل از اذان خوانده ایم، نمازهایی که بعد از اذان خوانده ایم آیا ادا محسوب میشود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بله همینطور که در سؤال آمده، اگر 4 رکعتش قبل از اذان صبح باشه نماز شب، بقیهش هم بعد از اذان باشه اداست، و خب شما نماز شب کامل میخواید انجام بدید، همون 4 رکعت اول که داخل وقته، بقیهش هم عرض کنم که داخل در نماز شب میشد و اشکالی نداره. اصلا در روایت داره که شاید هم از یکی هم بیشتر باشه روایتش، که صلات نافله هدیه است، یعنی مثل مالی که آدم به یک کسی بخواد ببخشه، حالا این مال شب بهش ببخشه یا روز بهش ببخشه، در هر دوتا هم ثواب میبره، همون طرف خوشحال میکنه. حال این نماز شب یا نماز نافله دیگر اینا هدیه است، یعنی به اصطلاح به منزله هدیه است، بنابراین وقت آنقدر درش تأثیر نداره، ولی البته در وقت بخوند و هرچی هم نزدیک اذان صبح باشه نماز شب ثوابش زیادتره، ولی خب حالا اگر خارج وقتم شد اشکال نداره.
پدری از دنیا رفته و دیه ایشان 440 میلیون تومان شده. این پدر 3 فرزند دختر، 3 فرزند پسر و همینطور همسرش در قید حیات هستند که صاحب ارثند. لطفا مشخص کنید طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی سهم هر کدام از این مبلغ چه مقدار می شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
خب دیه مثل بقیه اموال میت به ارث میرسه، چون این میت فرزند داشته، 1/8 این مال به خانومش میرسه، بقیه این اموال به این صورت تقسیم میشه که پسر 2 برابر دختر، 3 تا پسر داشته، این پسرها 6 سهم میبرن، دخترام هر کدوم 1 سهم میبرن، میشه 9 سهم. بقیه مال رو تقسیم بر 9 میکنند، به دخترها هر کدوم 1/9 میدن، به پسرها 2/9 میدن که سهم هر کدوم داده میشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی درباره خمس این سوال رو برای ما فرستاده: من خمس سالم رو به اشتباه حساب میکردم، به این معنا که بیشتر از مبلغی که خمس به عهده من بوده پرداخت کردم، آیا مجازم مبلغ زیادی رو که بابت خمس داده ام از خمس سال آینده کم کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
البته میتونید با دفتر یا همون جایی که خمس رو پرداخت کردید مصالحه بکنید که چیزی زیادی از شما پرداخت نشده باشد، میتونید مصالحه بکنید و جبران بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشته: اگه کسی در سنین جوانی بخواد سفر حج تمتع رو به جا بیاره، حتی با وام گرفتن یا قرض، و به هر دلیلی نتونه تا پایان عمر اقساط این وام رو بپردازه، آیا این عمل شرعی او نسبت به حج پذیرفته میشه یا خیر؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی بیان میکنند:
چنین کسی که قادر به پرداخت اقساط بدهیش نیست و نمیتونه وامشو برگردونه، با وام گرفتن مستطیع نمیشه، بنابراین حج او حجت الاسلام نیست، حتی اگر این کار رو هم کرده باشه، اون حج واجبی رو که در تمام عمر یک بار به انسان واجب می شود بر او چون واجب نشده به جان نیاورده. حال اگر اتفاقا این وام رو پرداخت کرد و مجدد اموالی به دست آورد که مستطیع شد، لازمه که حتما حجت الاسلامش رو بره و به جا بیاره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره نماز مسافر. ایشون نوشتن: اگر قصد اقامت در تهران را برای چندین سال داشته باشم، در هر سفر و بازگشت به تهران نیاز به قصد و نیت 10 روزه برای کامل خواندن نماز و به جا آوردن روزه ها دارم یا خیر؟ پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید:
کسی که در جایی که وطنش نیست قصد داره 1-2 سال یا مقداری بیشتر بمونه، در اونجا میخواد زندگی کنه، در اونجا نمازش تمامه و روزه صحیحه و نیازی به قصد 10 روز نداره. اگر سفری رفت اومد در محل سکونت فعلیش، میخواد 2-3 روز بمونه دوباره سفر جدیدی بره، در این چند روز اونجا هم روزش صحیحه هم نمازش رو باید تمام بخونه.
جمع محکم بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا ساختن فلزیاب دستساز طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادند:
تابع مقررات است. اگر قانون شده باشد که جایز نیست، جایز نیست دیگه، بالاخره نباید انجام بدید.
برای خواندن قرآن چقدر حجاب برای خانم ها لازم و واجب است؟ پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره بشنوید.
برای خانم ها حجاب لازم نیست در موقع خوندن، اگر نامحرمی نباشه. اگر نامحرمی اونجا نباشه حجاب خاصی نیست، ولی اگر با حجاب قرآن رو بخوانن مسلماً مؤدبانه تر و بهتر.
آیا به وسایل دکوری منزل که برای تزیین در منزل قرار داده شده خمس تعلق میگیرند؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را بیان میکنند:
چیزهایی که به عنوان تزیینات در منزل نگهداری میشه و متعارف هم هست، اینها جزو همون وسایل متعارف و عادی زندگی حساب میشه و اینها خمس نداره. بله، اگر که یک وسیله تزیینی رو کسی خریداری کرده یا برای او مثلا هدیه آوردن و او این وسیله رو در معرض قرار نداده باشه، بلکه مثلا تو کمد یا جایی این رو کنار گذاشته باشه و هیچ عنوان تزیینی و به عنوان زینت از او استفاده نشه، در این صورت مشمول خمسه و لازم خمسش پرداخت بشه.
امروز کدام یک از صورت‌های طلا مشمول زکات است؟ سکه طلا، شمش طلا، طلای ساخته شده زینتی نو و دست دوم؟ لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح بدید. و اگر نگهداری برای برخورداری از منفعت این موارد ذکر شده باشد، حکم مسئله به چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند:
به فتوای مقام معظم رهبری، نقره و طلایی که پول رایج کشور نباشه، این مشمول زکات نمیشه. پس این طلایی که نام برده شد، سکه که پول رایج نیست، شمش طلا، طلای زینت نو یا دست دوم که پول رایج نیستن، اینها زکات ندارن. هر کدوم از اینها سرمایه انسان باشه، باید سر سال خمسی خمس اون سرمایه رو بپردازیم، اون مقداری که متعلق خمس شده باشه. اما اونایی که زینت آلات هستن و در حد شأن اون خانم مصرف کننده هستن، اینها خمس هم نداره.
بین اطاعت کردن از شوهر یا پدر و مادر کدام یک از نظر شرعی اولویت دارد؟ پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح دادند:
آنچه که مربوط به حقوق شوهر هست، باید با اجازه ایشون برای بیرون رفتن یا تمکین و امثال این چیزها، حق شوهر مقدم است، بنابراین باید رضایت او رو جلب بکنید.
شنونده‌ای در سوال شرعیش نوشته: به صورت پراکنده در دوران جوانی نمازهایی از من قضا شده، ولی من تعداد دقیقشان را نمی‌دانم. چگونه باید محاسبه کنم و قضای نماز را به جا بیارم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
اون مقدار حداقل نمازهایی که قضا شده که یقین دارید از این کمتر نیست، ولی یقین دارید این مقدار هست، این مقدار رو قضاشو به جا بیارید. مثلا ببینید چه مقدار نماز صبح از شما قضا شده، قضاشو به جا بیارید. همینطور چقدر نماز ظهر است، چند تا نماز مغرب عشا، حداقلش چقدر هست، این مقدار حداقل یقینی رو به دست بیارید و بخونید، این مقدار کافیه. بیش از این مقدار اگر بخونید اشکال نداره، اما واجب نیست.
زمزم احکام، زمزم احکام.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی‌آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی، خیلی ممنونم از همراهیتون. برنامه زمزم احکام تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. انشاءالله که پاسخ سوالهای شرعی خودتون رو از برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. تکرار این برنامه در ساعت 17 تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه. ممنونم از همراهیتون دوستان عزیز، شنوندگانی که تا این لحظه همراهمون هستین. ثانیه شمار ساعت استودیو پخش رادیو معارف در حال حرکت هست. 11:58، 25، 26، 27 و نشون دهنده این که چقدر لحظات عمر ما به سرعت در حال سپری شدنه. امیدوارم که بتونیم از ثانیه ثانیه هامون بهره ببریم، به خصوص در این ماه عزیز رجب المرجب، و توفیق توبه و استغفار رو هم خداوند متعال به همون عنایت کنه و هرچه خیر و نیکی هست در این ماه ذخیره کنیم، توشهی باشه برای رسیدن به شعبان و رمضان، ضیافت الهی انشاءالله. از بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم خوندن نماز اول وقت در همه ایام تا آسمان. ویژه برنامه اذان ظهر تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. هنگام اذان ظهر هم ساعت 12:19 هست. برای بنده و همکارانم بسیار دعای خیر بفرمایید.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست خاکم دو بال میشوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.